بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال الإمام محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه حين سئل عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، ما ذلك الغضب؟ فقال أبو جعفر عليه السلام هو الإقام. روز گذشته حدیثی از احادیثی که به عنوان گفتگو از حضرت باقر العلوم صلوات الله و سلامه علیه نقل شده قرائت شد. و مضمون اون حدیث این بود که از حضرت سوال شد از آیه شریفه‌ای که خداوند متعال فرموده است که هر کس غضب من وارد شود بر او در هلاکت است. غضب خدا یعنی چه؟ حضرت فرمودن غضب خدا یعنی عقاب. و به این مناسبت حدیث دیگری هم از حضرت صادق علیه السلام نقل شد که قسمتی از اون حدیث باقی موند. در ارتباط با حدیثی که اشاره شد گفته شد که غضب به معنایی که به ذهن ما میرسد مثل بسیاری از صفات دیگر، حزن، سرور، تأسف نسبت به ذات مقدس حضرت حق ناروا و غلطه، چه این که این صفات نشانه تغییر و تغییر و تحول است و هر آنچه که تحول و تغییر در او جاری است مخلوق است، معلول است و با وجوب وجود و قائم به ذات و غنی مطلق سازگار نیست و به صورت استدلال خاصی هم این مطلب گفته شد. نکته بسیار قابل توجهی که در این بخش بردتون میرسد اینه که خیلی از موارد به ذهن افراد میاد که بنابراین اراده هم همینطوره، کما اینکه یکی از دوستان روز گذشته سوال کردم. خب اراده هم پس موجب تغییر و تغییر میشه در حضرت حق، در حالی که برای حضرت حق اراده ثابته. یا خلق کردن، رزق دادن، امثال اینها. اون نکته لطیفی که کاملا جا داره که مورد توجه باشد این است که بله ارادم به معنای معمولی که در افراد هست نسبت به خدا غلطه. بله اراده به معنای این که فکر کند، بعد بررسی کند مطلب درست است درست نیست و بعد شوق پیدا کند، بعد حرکت کند در جهت اون کار، این هم نسبت به خداوند متعال غلط معلومه. لذا پر است در روایات که خداوند مرید است، ولی نه به گونه ای که انسان مرید است. برای او اراده است، نه به گونه اراده ای که برای انسان ها هست که براشون ضمیری است و در ضمیر خودشون تصوراتی است و مقدماتی است و بعد مسئله اراده منقطع خواهد شد. اراده به این معنا هم بله دلیل بر مخلوقیته. لذاست در اراده گفته می شود که ارادته فعله، اعمال قدرت صرفا. اینجا هم گفته میشه غضب یعنی چی؟ یعنی عقاب، یعنی باز اعمال قدرت، یعنی اون عقاب. ولذا اینجا تعبیر بسیار لطیفی مرحوم علامه مجلسی دارن که جا داره که به این تعبیر ایشان توجه داشته باشیم که در مرآت العقولشون هست. در مرآت این تعبیر رو آوردن و بسیار تعبیر لطیفیست. مرآت العقول جلد 2 صفحه 20 در ذیل همین حدیث شریف که خوندیم می‌فرماید که قوله العقاب، حضرت فرمودن مقصود از غضبی که در آیه شریفه هست هو العقاب، عقاب خداست. ای لیس فیه سبحانه قوه، از لیس فیه سبحانه قوت و تغییر ان حالت الى حالت. در حضرت حق این نیست که خدا زمینه تحول در اوست، مسئله قوه و فعل در اوست که استعداد این داره که از حالی به حالی دیگر قرار بگیرد. خیر، لیس فیه سبحانه قوت و تغییر ان حالت الى حالت انها، از حالی به حال دیگر بخواد قرار بگیره معنا نداره. تکون و احداهما رضا، مثلا در حالت رضا بوده بعد در حالت غضب قرار بگیره و الاخرى غضبه. اون جمله لطیفیشان اینجاست، انما اطلق علیه الغضب. پس چرا گفتیم خب غضب بر خدا اطلاق میشه؟ گفتیم غضب خدا، خود خدا فرموده غضب من. پس چرا این تعبیر شده؟ انما اطلق علیه الغضب به اعتبار صدور العقاب عنه. مثل این که اراده که گفته میشه یعنی چی؟ یعنی صدور الفعل عن الله، یعنی اعمال قدرت. نه این کن زمینه هایی که در انسان ها هست در خداوند متعال باشه در اراده که صریحا در روایات نفی شده. اینجا هم نه این که غضب به معنایی که در انسان ها هست که تحول من حالت الى حالت هست باشه. خیر، پس معلوم مقصود چی شد؟ مقصود اون فعل شد، اعمال عقاب. در اراده به طور کلی اعمال قدرت، و لذا غضب و حزن و تأسف و همه اینها که هست، این مسئله مطرح است که خداوند متعال اعمال میکند چیزی را که اون چیزی که اعمال شده مثمر غضبه، مثمر رضایته، به تعبیر قاضی سید قمی که دیروز خوندیم، مثمر این صفات، نه اینکه این صفات مطرح باشه، خود این صفات وجود نداره، ایجاد این نتیجه اونهاست. بعد انما اطلق علیه الغضب به اعتبار صدور العقاب ان فلیست تغییر الا فی فعله، پس اونچه که درش تغییره در فعل خداست. فعل خدا گاهی عقاب است، گاهی فعل خدا رحمت است، گاهی فعل خدا که گفتیم غضبه یعنی عقاب، گفتیم فعل خدا رحمت است یعنی ثواب. پس به این معناست غضب و این صفات این چنینی که نسبت به ذات مقدس حضرت حق مطرحه. حالا یک معنای غضب این بود که حالا گفتیم، حدیثی که به مناسبت خوندیم که از حضرت صادق علیه السلام بود، معنای دیگری بود که گفتیم مانعت الجمع نیست، هر دوش درسته، و آن این که خدا را اولیایی است که خداوند متعال از غضب آنها و از رضایت آنها تعبیر کرده به غضب خودش، به رضایت خودش. ائمه معصومین، پیغمبر اکرم، اولیاء پروردگار، انبیاء عظام به امثال اینها، که این حدیث رو روز گذشته خوندم، بخشی از آن باقی مون. به اینو که خوندیم بعد شواهدی هم حضرت آوردن که من اهان لی ولیان فقط بارزنی، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله و امثال ذلك، که کارهایی که در ارتباط با اولیاء خدا بوده خداوند متعال به خودش نسبت داده. اینجا هم رضایت اولیاءش رضایت او، غضب اولیاءش غضب او، و الا برای خداوند تحول از حالی به حالی و حالات مختلفی در کار نیست. حالا تتمه حدیث، ولو کان یسل الى المکون، از اینجا باقی موند. حدیث در همون توحید صدوق صفحه 169، همون باب 26 که بخشی از آن دیروز قرائت شد، این تتمش استدلالیست به نوع استدلالی که جلسه گذشته گفتیم، که اگر چنانچه چنین صفاتی نسبت به خدا راه داشته باشد، فرقی بین خالق و مخلوق نخواهد بود، و این صفات صفاتی است که لازمش تغییر است، و هرچه که در او تحول و تغییر باشد معلول است، و هرچه که معلول باشد نمیتواند که قائم به ذات باشه. ولو کان یصل الى المکون الاسف و الزجر، اگر به مکونی که خداست، اگر خداوند متعال هم این صفت تأسف و زجر و کمحوسگری و غضب و رحمت و این صفات مختلف اگر نسبت به حضرت حق معنا داشته باشد، و هم الذی احدثهما، در حالی که این صفات خدا ایجاد کرده، چیزی را که ایجاد کرده بعد در خودش سرایت کنه، در خودش تأثیر بگذاره، این خودش می شود متأثر، خودش می شود متغیر، خودش می شود منفعل، و منفعل شد معلول میشه، خدا نمیتونه باشه. ولو کان یصل الی المکونی که خداست، الاسف و زجر، و حال اینکه خدا تأسف و زجر را خدا آفریده، و هو الذی احدثهما و انشأهما، اگر اینجور باشه پس چیزی دیگه هم راه داره، نابود شدن هم راه داره، از بین رفتن هم راه داره، چون قرار شد مثل مخلوق بشه، هر چه در مخلوق راه پیدا کنه در اونم راه پیدا میکنه. لجاز لقائل ان یقول ان المکون یبید یوما ما، این مکونی که حضرت حق است یک روزی نابود میشه، از بین میره. چرا؟ چون قرار شد مثل مخلوق باشه. مثل مخلوق که شد، چطور مخلوقی که روزی از بین میره اونم از بین میره؟ لجاز ان یقول ان المکون یبید یوما ما، لانه اذا دخله الزجر و الغضب، وقتی این صفات داخل او بشه و او متغیر بشه و او متأثر بشه، پس همه گونه تأثیر و تأثر در او جایز میشه. جایز شد، نابود شدن هم جایز میشه. دخله تغییر و اذا دخله تغییر لم یؤمن علیه العباده، عباده با همزه است دیگه، یعنی وقتی تغییر درش راه پیدا کرد نابودی هم ممکنه درش راه پیدا کنه، چون شد موجودی بمانند مخلوقات، هر چه در مخلوق راه پیدا کنه در او هم ممکنه که راه پیدا کنه. و اذا دخله تغییر لم یؤمن علیه العباده، مأمون از نابودی نخواهد بود. ولو کان ذلک کذلک لم یعرف المکون من المکون، یک کسی بگه حال بشه، بشه، پس فرق بین خالق و مخلوق نشد، تفاوت بین خالق و مخلوق نخواهد بود. ولو کان کذلک لم یعرف المکون من المکون ولا القادر من المقدور، فرق بین خالق و مخلوق نخواهد بود. ولا الخالق من المخلوق، تعالی الله عن هذا القول علوا كبيرا، هو الخالق للاشياء. وقت این تتمه حدیث یک مطلبی به گونه دیگر در همین مورد بیان کردند، و اون اینه که بعد میفهمند که خداوند حاجتی براش نیست، در خلقت اشیا هم به خاطر حاجتن خلق نکرده، یه دیگه مکرر در احادیث آمده. وقتی حاجتی درش نیست پس یعنی وجوب وجود داره، یعنی غنی به ذاته، یعنی قائم به نفسه، حاجتی درش نیست، قائم به ذاته. قائم به ذات شد، تغییر در او غلطه. از این طریق هم حضرت تذکر دادن هو الخالق للاشیاء لا لحاجتن، فاذا کان لا لحاجتن، وقتی لا لحاجتن خداوند خلق اشیاء کرده، اون وقت می شود واجب الوجود، می شود قائم به ذات. قائم به ذات شد، حد اندازه و حد برای او غلطه. قائم به ذات شد، تغییر و کیف برای او غلطه. فاذا کان لا لحاجتن استحال الحد و الکیفی، چرا سن اینا لازمه مخلوقن، ففهم ذالک انشاءالله. حضرت می فرمان به مخاطبشون که انشاءالله بفهمی که من چی گفتم. اینجا پاورقی تعلیقی که هست خوب تعلیقی است، شماره 3 این تعلیقه در همین کتاب شریف توحید صدوق. اذا کان لا لحاجتن، همه گفتم توضیح دادن، اذا کان لا لحاجتن کان واجب الوجود، به خاطر که غنی مطلقه، و واجب الوجود یستحیل ان یحد او یکیف، اون دیگه حد بردار نیست، اون دیگه کیف بردار نیست، اینا لازمه مخلوقه. لذا حضرت از این طریق هم تذکر دادن. حالا از باب این که این بخش به این صورتش تموم شده باشه، 3-4 دقیقه دیگه این حدیث بعدی رو براتون بخورم که اون هم باز همین مطلب رو بیان کرده در ارتباط با رضا و غضب پروردگار، همین تذکر رو دادن دیگه. سریع میکنم، قد کم بیشتر تأمل بفرمایید. در همین کتاب شریف توحید صدوق همین صفحه که میخوندیم، حدیث سوم اینجور داره که عن هشام ابن الحکم ان رجلا سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الله تبارک و تعالی له رضا و سخط، رضا و غضب داره خداوند، فقال نعم ولیس ذلک علی ما یوجد من المخلوقین، اما نه مثل رضایت و خشمی که تو مخلوقه که کیفیت نفسانیست، کما این که برای او اراده است، بله برای او اراده، نه مثل اراده‌ای که برای مخلوق هست. و ذلک ان الرضا والغضب دخال و نیت خلو علی، رضا و غضب یه چیزیست که وارد انسان میشه، راضی نبود راضی شده، عصبانی نبود عصبانی شده، دخالت کرده درش، نسبت نتیجتاً انسان شده منفعل، شده منفعل. ذات مقدس هر دق منفعل نمی شود، متأثر نمی شود. دخالون یدخلو علی فینقله من حال الهال، از حالی به حالی متحولش میکنه. معتمل مرکب یعنی چیزی که از حالی به حالی قرار بگیرد میشه منفعل، معتمل یعنی در او عمل شده، قبول میکنه عمل دیگری را، یعنی متأثر میشود از عمل دیگری. متأثر شد یعنی چی؟ یعنی منفعل شد. ذات مقدس حضرت حق در او انفعالی نیست. اینو خونده عمدن که این متأمل و این حرفا که صحبتش شده باشه. من حال الی حال معتمل، بله معتمل و مرکب، لازمش اینه که معتمل باشه، یعنی بپذیرد عمل و تأثیر دیگری را، و ذات مقدس حق چنین نیست. لامزمش اینه که مرکب باشه تا این که تأثیری اگر از داخل خودش این تحول به وجود بیاد میشه ترکیب تو خودش، خودش هست و چیزی که در او اثرگذار هست. از خارج باشه میشه متأثر از خارج. مرکب للاشیاء، این رضا و غضب دخالی است که یدخل علی فینقله من حال الی حال، معتمل مرکب للاشیاء فیه مدخل، چیزی که منفعل باشد و مرکب باشه اشیاء میتونن درش دخالت کنن، اما ذات مقدسی که مرکب نیست و منفعل نیست اشیاء در او دخالتی نمیتونن بکنن. و خالقنا لا مدخل للاشیاء فیه واحد احدی ذات و احدی المعنا فرضاه و ثوابه و سخطه و عقابه. همین که تا حالا میگفتیم دیگه که معنای رضا و سخط رو کردن. من غیر شیئن یتداخله، نه که چیزی درش وارد بشه هیجانش بیاره به غضبش بیفکند. فیهیجه و ینقله من حال الی حال فان ذلک صفت المخلوقین العاجزین المحتاجین وهو تبارک و تعالی القوی العزیز الذي لا حاجت بهی الى شیء مما خلق و خلقه جمیعا محتاجون الی. اینا همه توضیح همون مسئله است که دیگه گفتیم. انما خلق الاشیاء من غیر حاجت، باز مطلبی که اخیرا اشاره شد که خدا حاجتی نداره، پس غنی مطلقه، نتیجهش این میشود که واجب الوجوده، واجب الوجود شد چیزی در او تأثیر نمیگذاره. انما خلق الاشیاء من غیر حاجت ولا سبب اختراعا و ابتداعا، ایجاد کرده اشیاء را، حاجتی به ایجادش نداشته که اون بحث مفصل خودشه که اساس خلقت برای چیه. تو این فصل و تو این باب این حدیث کوتاه هم هست تو همین زمین هست که قال سألت و صادق جعفر ابن محمد علیه السلام فقلت له یا ابن رسول الله اخبرنی عن الله عز و جل هل رهو رزن و سکت، رضایت و خشم داره خدا؟ فقال نم، اما ولیس ذالک علی ما یوجد من المخلوقین، نه به گونه مخلوق، ولکن غضب الله عقابه و رضاه ثوابه. اللهم صل علی محمد.